بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در خصوص سوالی که پرسیده شده مربوط به مسئله معده و روایتی که فرمودن من مدحک فقط ذبحک و اینکه انسان مورد ستایش قرار بگیره یا اینکه مثلا فرق مدح و حمد و تشویق و این موارد چیه؟ عرضم به حضور شما، مدح دو بخش داره. یه بخش مدح مذموم داریم، یه بخش مدح ممدوح. و اون روایاتی که از این دست هستن ناظر به اون بخش مدح مذموم هستن، ولا روایات دیگری هم داریم که بعضا تشویق به قدردانی و تشکر و مدح از دیگران رو داره. بلکه مدح مذموم جهتش اینه که مدح در قبال کار نکرده، طرف کاری نکرده، بعد مثلا من مدحش میکنم، این مدح خلاف واقع، خلاف حقیقت، این مدح مذمومه. مدح در قبال وصف ناداشته، طرف وصفی رو نداره حقیقتا، بعد مورد مدح قرار بگیره، این مدح مذمومیه. توصیف کسی به وصفی که او چنین وصفی رو و چنین جایگاه و شأن و منزلتی رو حقیقتا نداره. یا مثلا مدح برای انجام یک کاری، یعنی من یک کسی رو مدح بکنم تا او برای من کاری انجام بده و بتونم او رو رهین این مدح خودم بکنم و در قبال این مدح از او انتظار یک انجام یک کاری رو دارم که ای چه بسا اون کار هم مثلا کار صحیحی نباشه یا من مستحق اون معنا نباشم. به یک نوی این نحوه از مدح یه جنبه رشوه هم پیدا میکنه. یا اینکه مثلا انسان اساسا مدح خود انسان خودش رو مدح میکنه، اینکه میفرما ولا تزکو انفسکم، اینکه انسان خودش رو به وصف تزکیه توصیف کنه یا خوبی های خودش رو شروع کنه بیان کردن، از خود تعریف دادن، مدح خود. مدح خود مذمومه، پسندیده نیست. اینکه انسان شروع کنه از خودش در قبال دیگران مدح دادن و تعریف دادن. یا اینکه بحث افراط و تفریط در مدح، اینکه یک فردی چه بسا استحقاق مدح هم داره ولیکن انسان افراط بکنه در این مدح یا مثلا تفریط بکنه در این مدح، این نحوه افراط و تفریط هم مذمومه. یا مثلا مدح بی هدف و بی دلیل، اینکه کسی یک جماعتی رو یا قومی رو یا فردی رو مدح بکنه ولی هیچ هدف و دلیل خاصی و سبب خاصی برای این مدح و ویژگی خاصی برای این مدح وجود نداشته باشه. بعضی ها مثلا ممکنه چنین عادتی داشته باشن و مثلا مدیحه سرایی های سفارشیه، طرف مثلا بهش سفارش میکنن یه کسی رو یا جریانی رو یا قومی رو مد بکنه بدون دلیل خاصی. یا اینکه مثلا زمان و مکان رو در مدح در نظر نگرفتن، مدح بی جا، مدح بی موقع، مدح نامناسب. گاهی وقتا یه مدحی مثلا در یک جمعی نامناسبه، در یه جمع دیگر ممکنه مناسب باشه، گاهی وقتا در علن نامناسبه، در خفا ممکنه مناسب باشه، یا بالعکس ممکنه مثلا یک مدحی در خفا یا در محیط محدود نامناسب باشه، در علن مناسب. بر تقدیر مدحی که در زمان و مکان خودش در موقع خودش اتفاق نیفته، اون هم یک جنبه مدح مذموم پیدا میکنه. نقاط مقابل این مسئله میتونه جنبه های مدح ممدوح رو داشته باشه و مدح مطلوب. دیگه این فهرستی رو 7-8 موردی رو که عرض کردم اگر نقطه مقابلش دیده بشه، چه بسا این حالت عظمت یک جنبه مطلوبیتی رو پیدا میکنه. علاوه حالا اگر هدف مدح یک هدف معنوی الهی، یک هدف حقیقی و والا و برتری باشه و رضای خدا در این مد دیده شده باشه به معنای حقیقی کلمه، این مد مطلوبه. اگر این چنین نباشه و یک جنبه منفعت طلبی یا یک جنبه تملق یا یک جنبه چاپلوسی و مواردی از این قبیل، رگه های از این قبیل در متن وجود داشته باشه، قطعا این چنین متنی متن مذموم و ناپسندیه. ولیکن این مسئله غیر از مسئله حمده که اشاره شد، اگر مراد از ستایش مسئله حمد باشه، مسئله حمد مسئله شکر نعمته که فی الواقع سپاسگزاری از یک نعمتیه که عرضم به حضور شما داره ارائه میشه. یک کسی مثلا یک ویژگی داره، یک نعمتی داره و یک انسان این تشکری که داره میکنه به یک نحوی داره حمد و سپاس خدا رو داره به جا میاره. مثلا کسی به انسان تنعمی کرده، به انسان خدمتی کرده، بر انسان دینی داره، بر انسان یک تفضلی کرده، این شایستگی ستایش رو داره، شایستگی حمد رو داره. این مثلا انسان رو هدایت کرده، انسان رو از جهت مادی مثلا کمک کرده، یعنی که به انسان نعمت مادی داده یا به انسان یک نعمت معنوی داده. ستایش و حمد و سپاس انسان از این فرد به یک نحوی ستایش و حمد و سپاس خدای متعاله به معنای حقیقی کلمه، که البته اگر غیر از این هم باشه بازم اشکال پیدا میکنه. یعنی حمد اونجایی ارزشمنده که این چنین باشه و کلن فرهنگ شکر، شکرگزاری و تشکر از باب ان شکرتم لازیدنکم توصیه بر این معنا شده که شما شکرگزار و قدردان نعمتهای اولا و به ذات خدای متعال باشید، ثانیا و بالعرض قدردان و شکرگزار نعمتهای باشید که از طریق بندگان خدا به شما میرسه. و چنانچه این قدردانی و شکرگزاری با نگاه به منشأ شکر باشه، با نگاه به حقیقت این حمد باشه و حقیقت این نعمت که دیگرانی هم که دارن مثلا به ما نعمتی میرسونن، دارن اینجا به ما تفضلی میکنن، اگر قدرتی بر این تفضل و نعمت دارن، اگر ابتکاری دارن، اگر خلاقیتی دارن، اگر راهکاری دادن، اگر گرهی رو باز کردن، همه این موارد برمیگرده به تفضل خدای متعال. اگر به این معنا نگاه بشه به مسئله حمد که این فی الواقع همون حمد فوق العاده مطلوبیه که ارزشمند، مسئله تشویق هم از همین قبیله، تشویق برای ایجاد تحریک به سمت یک آرمان و به سمت یک هدف مطلوبه، برای اون موردی که میخواییم فرد رو به یک امری که در اختیارش نیست برسانیم. وقتا بچه رو تشویق میکنیم، شوق بهش میدیم، هدیه بهش میدیم، تعریف و تمجید ازش میکنیم، از باب تشویق برای یک کار درستی، برای رسیدن به یک هدف درستی. یا مثلا یک کسی تشویقش میکنیم برای اینکه به یک کار درستی اقدام کرده، به یک امر مطلوبی ارزم به حضور شما دسترسی پیدا کرده. یعنی گاهی وقتا تشویق جنبه مقدمی داره، یعنی برای شروع، گاهی وقتا تشویق جنبه مؤخری داره، یعنی برای نتیجه و ثمر است. یعنی گاهی وقتا تشویق اول کاره، گفتا یه جای تشویق آخر کاره، مربوط به موضوع تشویق و به اصطلاح اون فردی رو که مورد تشویق داره قرار میگیره، که به طور طبیعی میگن تناسب در تشویق و شکل تشویق، نحوه تشویق، کم و کیف تشویق، زمان تشویق، مکان تشویق، این رو تأکیدات فراوانی درش هست. البته همطور که در مورد قبلی هم اشاره کردیم، باز افراط و تفریط در تشویق میتونه مخل باشه و آثار و تبعات خاص خودش رو داشته باشه و ایچه بسا گاهی وقتا افراط و تفریط در تشویق هم به ضد خودش ممکنه تبدیل بشه. این هم نسبت به مسئله تشویق. در خدمتتون هستم. التماس دعا. خداحافظ و نگهدارتون.